ما توی کافه فردا میشینیم سر میزدار هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
تراژه کم چیزتر بود بهتر نبود، شادتر بود.
شادش میکنیم آقا جلال، شادش میکنیم. بله سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 34مین کافه فردا رو در 26مین روز از بهمن 403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله
شاد شد.
من نمیتونم خودم کنترل کنم.
من کنترل میکنم.
رو میز.
من کنترل. خب امروز 14 فوریه است و روز ولنتاین، چیکار کنیم آقای سعیدی؟
تبریک بگیم به هم.
فقط تبریک؟
البته.
بله ولنتاین روز عشاقه، ولی الان شما دم دست بنده هستی و منم به شما تبریک میگم. فقط تبریک بگم.
حالا ولش کن. آدم اصلا نمیدونه به همه تبریک بگه این روزو. نگه چیکار کنیم آخه؟
چرا چه مشکلی داره آقا جلو تبریک گفتن؟
آخه بعضیا خب مجردن، بعد فعلا یا کسی تو زندگیشون نیست یا به هر حال حال نمیکنن، ناراحت میشن از دست دادن بهشون تبریک بگی. تسلیت هم که نمیشه بگی، گرفتاری شدیم به خود.
واقعا باید فرهنگستان زبان بگرده یه سری تعابیر خونسای همچین بیخاصیت پیدا کنه واسه چنین مناسبت‌هایی.
آره ولی مهدی واقعا دیگه وضعیت کادوهای ولنتاین داره به جای باریک میرسه تو ایران.
چطور؟
ببین من تو توییتر دیدم عکس گذاشته بودن، البته ایکس
بله توییتر
صاحب عکس گذاشته بودن، طرف ماشین خریده بود، دورش هم روبان پیچیده بود، گذاشته بودش پشت تریلی داشت میبرد بده به عشقش.
یه دارندگی و برازندگی آقا جلال. یه سری البته با یه بهانه‌های میپیچونن این کادوها رو، اینم در نظر بگیر.
آره اونا صداشونو میندازن ته گلوشون و یه خشی هم میدن بهشون، میگن عزیزم برای من با تو هر روز روز عشقه، پس کادوی ولنتاین بی کادوی ولنتاین.
بعد واکنش عشقشون چیه؟
اونم اگه زبل باشه میگه پس عزیزم اگه روز هر روز روز عشقه، باید هر روز برام کادو بخری. اتقم
آقا جلال بعد آموزی داری از زندگی. آره. مردمو به هم نزن.
نه ببین من علارغم راهکارهای عجق وجقم قلبی از طلا دارم.
با تشکر از شما.
ولی حالا از شوخی گذشته یه چیز بدی هم باب شده جدیدن در باب این کادوهای ولنتاینی که خداییش خیلی بده.
چیو میگی جلال؟ دلار میدن نکنه یه سریا؟
کاش دلار میدادن واقعا. نه بابا این سایتای فروش کالای ایران الان پر شده از تبلیغ فروش حیوان خونگی به عنوان کادوی ولنتاین.
ای بابا آقا جلال، یعنی مثلا طرف این سگ و گربه میخره واسه عشقش؟
دقیقاً. الان من اون روی دامپزشکم اومده بالا و میخوام خدمت این دوستان بگم که عزیزان سگ و گربه رو به عنوان کادو نمیشه داد به کسی. و
ببین چرا دقیقاً جلال، توضیح بده.
آخه مهدی مسئله اینه که نگهداری این حیوانا آمادگی میخواد. کسی که اونا رو میاره باید بفهمه که داره به خانواده‌اش یه عضو اضافه میکنه، یعنی اون حیوان خونگی یه عضو جدید خانواده. بله. مثل فرزند، مثل اینا. و عروسک نیست اون حیوان، کلی دنگ و فنگ داره حیوان نگه داشتن.
حالا به نظر جلال اگه کسی واقعاً آماده باشه و تصمیمشو گرفته باشه چی؟
اون یه بحث دیگه است، ولی میدونیم که خب یه سری از دوستان به حیوانا هم مثل عروسک نگاه میکنن که حالا دو روز میاریم یکم باهاش برمیریم حال میکنیم، بعدم که خسته شدیم میدیمش بره.
این واقعاً بده و امیدوارم که از شنونده های ما کسی نگاهش به کادوی ولنتاین اینجوری نبوده باشه.
نه کافی فردایی ها که بابا اصلا نه حرفش هم خوب نیست. ما هم بابا عروسک چه اشکالی داره بدن؟ عروسک خرس و اینا چه اشکالی داشت که میدادن؟
ببین جلال تکراری شده دیگه، طرف پارسال هم رفته خرس خریده.
خب برن مثلا خرس بزرگتره رو بخرم مثلا، یا این دفعه عروسک اولاغ بخرم، خیلی هم بامزه است. بعدم کادو مهم نیست، مهم عشقه.
چی شد جلال؟ ببین داری شبیه کسایی حرف میزنی که میخوان کادو رو بپیچونن.
ببین عزیزم برای من هر روز روز عشقه.
خب.
اصلا بیا از تقویم ها بگذاریم.
باش.
عشق را در کنار
باش آقا جلال. شما خوب.
عزیزم. عزیزم
بیا که باغم افسونگری هاست برای درد دل تسکینیه، بی تو من خرابم در رنج و عذابم، ایش بی تو من خرابم در رنج و عذابم.
ولنتاین فقط یه بهونه برای خرید شکلات و عروسک‌های قرمز نیست. پشت این روز یه تاریخ پر از راز، عشق‌های ممنوعه و حتی رسم‌های عجیب و غریبه. البته این ابراز عشق هم فقط برای زوج‌ها نیست. تو بعضی جاها دوستا هم این روز رو به هم تبریک میگن. داستان ولنتاین یکم گنگه و معلوم نیست که دقیقاً از کجا شروع شده. ولی یه سریا میگن که از یه جشن باستانی رومی به اسم لوپرکالیا اومده که وسطای فوریه برگزار میشده و یه جورایی به باروری و عشق ربط داشته. حتی گفته میشه ولنتاین شاید یه جورایی جایگزین این جشن شده باشه، چون توی این جشن مردم یه سری مراسم خاص انجام میدادن و حتی زنا و مردا رو تصادفی به هم دیگه وصل میکردن که اونا با هم باشن یه مدتی. بعضیا میگن کلیسا خواسته این جشن رو تغییر بده و یه معنی جدید بهش بده، که خب همینم شد. یه روایت معروف درباره سنت ولنتاین اینه که یه کشیش مسیحی به اسم ولنتاین قدیس بوده که تو زمان امپراتور کلودیوس دوم وقتی ازدواج جوانای سرباز ممنوع شده بود، یواشکی عروسیشون رو برگزار می‌کرده. امپراتور هم که می‌فهمه دستور میده ولنتاین رو اعدامش کنن. یه داستان دیگه هم هست که میگه ولنتاین یه دختر نابینا رو که دختر زندانبانش بوده شفا داده و قبل از مرگش یه نامه براش نوشته که تهش امضا کرده از طرف ولنتاین تو. حالا اینکه ولنتاین چطور شد روز عشق برمیگرده به قرون وسطا. جفری چاوسر شاعر انگلیسی یه جایی توی شعرش گفته که تو این روز پرنده ها جفتشون رو انتخاب میکنن. از اون موقع کم کم این باور شکل گرفت که 14 فوریه روز عشقه. توی انگلیس مردم شروع کردن به نوشتن نامه‌های عاشقانه و دادن هدیه‌هایی مثل گل و شکلات و کارت تبریک. این سنت کم کم به بقیه کشورها هم رسید و شد همون چیزی که الان می‌شناسیم. حالا توی کشورهای مختلف هر کی به سبک خودش ولنتاین رو جشن می‌گیره. مثلا توی ژاپن و کره این دخترها هستن که 14 فوریه به پسرها شکلات میدن. بعد یه ماه بعد توی روز سفید پسرها جبران می‌کنن و اونا هم هدیه میدن. جالب‌تر این که توی کره یه روز دیگه هم دارن به اسم روز سیاه، مخصوص مجردا. توی 14 آوریل یعنی دو ماه بعد از ولنتاین، اونایی که تو ولنتاین هدیه نگرفتن دور هم جمع میشن و نودل سیاه میخورن. توی چین هم یه جشنی دارن به اسم چیشی که مربوط به یه افسانه عاشقان است. دو تا عاشق که فقط یه بار در سال میتونن همو ببینن. توی برزیل ولنتاین رو یه جور دیگه جشن میگیرن. اونجا به جای 14 فوریه 12 ژوئن روز عشاقه و بیشتر از اینکه یه روز جهانی باشه به فرهنگ خودشون نزدیکه. توی فنلاند و استونی هم به جای عشق بیشتر به دوستی اهمیت میدن و 14 فوریه رو به دوستاشون تبریک میگن. پاشیم بریم فنلاند. در کل عشق و دوست داشتن یه چیزیه که تو همه فرهنگ‌ها وجود داره و هر کشوری یه جور این حس قشنگ رو جشن میگیره. مهم نیست که کی و چطوری، مهم اینه که آدم‌ها همیشه دنبال راهی بودن که به همدیگه بگن دوستت دارم.
به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
بله بله. آجالا جمع شیم دوره هم نودل سیاه بخوریم.
نودل سیاه بخوریم. اتفاقا بریدا داشت میگفت که تو برزیل نمیدونم چی کار میکنن. من داشتم فکر میکردم با توجهی که برزیل به هر حال فوتبال، ما همه فوتبال رو با برزیل و برزیل رو با فوتبال شناختیم، من احساس کردم میتونیم بگیم که تو روز ولنتاین یکی باید میسته سانت میکنه بقیه همه چیشون فوتبالی.
گل بدن گل میزنن.
آره عرض به حضور که ولنتاین رو دیگه برگزارش کردیم، تموم شد رفت.
حالا اون لالوهای تبریک که هم اگه به من گفتید
میگیم. حالا استاد سخنرانی داره.
بله.
ولنتاین از ما گذشت ولی ما از ولنتاین رد نمیشیم. عرض به حضورتون که خب به روال همیشه‌مون سوال داشتیم. چه سوالی؟ البته سوالش در مورد دلار بود که خبرایی که به هر حال در رابطه با دلار و افزایش عجیب و غریب قیمتش میاد خبرای خوبی نیست. از کافه فردای عزیز پرسیده بودیم که نظرشون چیه دیگه با توجه به این که خب نهی بلند و انقلابی که رهبر جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا اعلام کرد همین هفته پیش همین موقعی که ما داشتیم برنامه رو اجرا می‌کردیم ایشون مرتکب شدن این مسئله رو و پرسیده بودیم که در حالی که این منجر شده به افزایش قیمت دلار و این بی‌برقی‌های عجیب غریب گسترده نظرشون رو دوستان در موردش بگن و همچنین پرسیده بودیم که به نظرشون دلار تا کجا میکشه بالا، ریال تا کجا میکشه پایین و آیا تا قبل از عید یا شب عید دلار 100 هزار تومانی رو خواهیم دید یا نه.
سلام علیکم. علت این همه ناترازی ها بی‌لیاقت مسئولین جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به عمل کرده نظام احتمال اینکه دلار به 100 هزار تومان برسد است.
بله
بله
چه لحظه قشنگی یزدی
یزدی
زیبا دست شما درد نکنه من در این یزدی بلد منفجر شد منفجر شد
شلیک به قلب دلار بود آقا جلال یا
شهرام دوشمه انفجار زد
تیر در کرد تیر هوایی زد
بله
به خاطر چند دلار بیشتر
به خاطر چند دلار بیشتر
یه دونه فیلم دیگه هم به خاطر یک مش دلار بیشتر این مال کدومشونه چند دلار بیشتر
انیو موریکونه
آره بله بله
این انیو موریکونه
بله انیو موریکونه کارگردانشون هم سرجیو لئونه
بله بله چه قافقافی هم داشت انیو موریکونه و سرجیو لئونه
ولی میکس شده است. فهمیدم میکس شده.
با تشکر از اونی که میکس کرده.
کیا میکس شدن؟ سرجیو لئونه با انیو موریکونه و
دکتر
جلال و مهدیشون میکسن الان.
بله.
خب دوستان همونطور که توی سال برنامه هم جلال اشاره کرد قیمت دلار در یک هفته اخیر دوباره یاغی شد و دلار 93 هزار تومانی هم به تالار افتخارات این ارز اضافه شد.
بله و الان خیلی از تحلیلگرا دارن تلاش میکنن بفهمن که دلیل این افزایش سیاست تحریمی جدید آمریکا در قبال ایرانه یا لگد زدن معظم رهبری به کوزه مذاکرات.
مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره.
بله. در نهایت هم ایشون اینجوری هزینه رو برای علاقمندان به مذاکره بالا برد.
با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
نیست. نیست ولی دوستان بازار ارز خیلی به حرفای رهبر جمهوری اسلامی وقعی ننهاد و واکنشش همینی بود که مهدی گفت دلار و بعدم طلا سر به فلک کشیدن ولی جالب بدونیم که حتی سازمان برنامه بودجه خود اینا هم قبلا این مسئله رو پیش بینی کرده بود.
بله دقیقاً مثلا سازمان برنامه و بودجه در سال 1400 پیش بینی کرده بود که اگر تحریم ها رفع نشه نرخ دلار در سال 1404 یعنی سال آینده به 110000 تومان و در سال 1406 به 285000 تومان میرسه
و باید حواسمون باشه که سال 1400 که سازمان برنامه بودجه اینا رو پیش بینی کرده بود مشکلشون فقط تحریم بود و هنوز نه هفته اکتبر اتفاق افتاده بود نه موشک پراکنی به اسرائیل و حمله اسرائیل به مراکز پدافندی و موشکی ایران و اینا صورت گرفته بود و مهمتر از اون چی آیتافاز؟
مهمتر این که اون موقع یعنی 3 سال پیش ماه عسل دوران بایدن بود و ترامپی در کار نبود که بیاد بگه ایرانی ها یا باید با من مذاکره کنن و شرطامو بپذیرن و یا اینکه پی بمبارونو به تن خودشون بمالن.
والا ما که با تمام وجودمون آرزو میکنیم که اتفاقی نیفته تو مملکت که برای مردم ایران زندگی بیشتر از اینی که الان هست سخت بشه ولی خب اونی که باید نگران باشه به شدت الان در عالم هپروت به سر میبره دوستان.
البته اینجوری نیست که مسئولین به فکر نباشن چون مثلا تو خبرای این روزا دیدیم که رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اومده با خوشحالی اعلام کرده که به تعداد بانک های ایرانی چی داریم آقا جلال؟
ناظر شرعی.
خب حالا ناظر شرعی به نظر شما دقیقاً کارش چیه؟
والا فکر کنم ناظر شرعی کارش اینه که روی نجس و پاکی اسکناسا و دلارایی که تو بانک هست نظارت میکنه که یه وقت نجاست وارد سیستم بانکی نشه.
بله واقعاً راهگشا بود
نظر کنم فاش کنم. میگم شاید هم اینا کارشون اینه که احکام باز کردن در گاوصندوق رو توی بانک مرکزی به کارکنان آموزش میدن.
جلال مگه باز کردن در گاوصندوق هم احکام داره؟
من نمیدونم، ولی وقتی اینا در مورد این که وقتی میخوای بری دست به آب براش مثلا احکام دارن که با پای چپ بری یا با پای راست بری، دیگه گاوصندوق که دیگه سهل عزیز من، اونم اون گاوصندوقای بانک مرکزی به اون گندگی.
سپاسگزارم. البته آقای حداد عادل هم وسط راهپیمایی 22 بهمن یک واکنش بسیار انقلابی و محکم به دلار داشتن.
پشتیبان انقلاب هستیم، پیرو رهبری هستیم و دست دشمن هم خوندیم. میدونیم دلار رو 90 تومن کنه، 80 تومن کنه، 100 تومن کنه، ما میدونیم که کار دست کیه و اینا توته است.
کار دست کیه جلال؟
والا من اینو مطمئنم که دست من و تو نیست، ولی آقای حداد عادل به عنوان پدر زن آقا مشتبه و یکی از بودجه گیرندگان و توپل نظام دستش به شدت تو کاره.
ولی من فکر کنم منظورش این بود که آمریکا باعث شده که قیمت دلار بره بالا دوباره ها.
پس چرا نمیزنن تو دهن آمریکا؟
فکر کنم که در نقطه یابی دهن آمریکا هنوز مشکل دارن.
مهدی من فکر کنم اینا هنوز دارن دنبال گزینه مناسب میگردن برای مقابله با آمریکا.
این دختر تا هست اجازه نمیده من جای خالی مادرشو با گزینه مناسب پر کنم. من تنها گناه دارم.
میخواین من باهاشون صحبت کنم مشکل مرتفع بشه؟ من رو ملیسا خیلی تسلط دارم و حرف منو گوش میده.
پسرجان شما تنبون خودتو نمیتونی بکشی بالا. تسلط دارم رو ملیسا؟ تسلط دارم. شما خودت مرتفع‌تری، مشکلی خونه ای؟ دو سال نامزد کردیم بس نیست؟ میخوای نشونت بدم؟
چیو؟
نامزد کنم 5 دقیقه میبرم. بردار ببر.
بله. فهمیدیم که مرتفع‌تری مشکل اینا هم چیه. میدیم میخوای بهت نشون بدم؟
چیو؟
مرتفع‌تری مشکل نظام؟
نه آقا خیلی ممنونم. بیا بریم.
آقا رهبری نظامو میگم.
اونو خودم میدونم، نمیخواد شما نشون بدی.
ای بابا این قدر این خدمات منو اینجا هیچ کی نمیدونه خدا وکیل.
برو بالاتر ما اون خوشحالی همه چی آرومه
فرید خان سلام، ما اومدیم نشستیم سر میز تکنولوژی. اجازه است من یک جرعه از این قهوه‌ام بنوشم؟ خودمون کافه داریم وقت نکردیم اصلا.
خواهش می‌کنم قهوه تو بنوش نوش جان.
سپاسگزارم.
چه جمعه ایه
می‌بینی؟
بله دیروز روز جهانی رادیو بود، اون ور بودیم این ور شدیم الان امروز جمعه شد این ور شدیم اون ور شدیم.
دیروز من مهمون شما بودم.
بله ولی من هر جمعه مهمون تو هم.
اختیار داریم قربون شما. عرضم به حضورتون که روز رادیو مبارک. حالا به هر حال بر همه شنوندگان رادیو و تولید کنندگان محصولات رادیویی خدمتت بگم که آقا ما اومدیم هفته پیش پلی استیشن بازی کنیم.
نشد
برای اولین بار در زندگی، چون من اهل پلی استیشن اینا نیستم.
حیف شد
ولی نشد. چرا نشد؟
ببین جمعه شب هفته پیش اتفاقا منم رفتم بازی کنم، هیچی دیگه، اومدم دیدم نمیشه، وصل نمیشه. من اصولا هم فیفا بازی میکنم و فیفا هم آنلاین بازی میکنم با بقیه آدم ها.
فیفای چند؟
فیفا نیست دیگه، الان شده FC 25. آره دیدم وصل نمیشه، گفتم خدای مشکل اینترنت من چیه. رفتم توی تنظیمات چک کردم کانکشن رو ببینم که داستان چیه، گفت که نه اینترنتت اوکیه ولی به پلی استیشن نتورک نمیتونه در حقیقت وصل بشه. رفتم یه وبسایتی داره پلی استیشن که میتونی چک بکنی که شبکه در چه حالیه، کشورت انتخاب میکنی بهت میگه که اونجا داره کار میکنه یا نه. منم خب جمهوری چکو زدم، دیدم که نه، زد قرمز. قرمز گفتم بذار ببینیم بقیه دنیا چه جوریه، هر جا رو زدم قرمز بود، گفتم که خب خطرناک شد. رفتیم روی شبکه اکس و اینا ببینیم که این اکانت خود پلی استیشن چی میگه، گفته بود که آره یه مشکلاتی هست و فلان اینا داریم درستش میکنیم. خلاصه رفت اون جمعه شب که ما بازی نکردیم، شنبه هم کلا وصل نشد. در حقیقت یک شنبه دمدمای صبح بود به وقت ما که شاید بشه حالا نیمه شب آمریکا،
نشسته بودی پاش ببینی کی وصل میشه.
نمیشه که خب. یه ویکند میخوای بشینی بازی کنی. خلاصه دیدم که آره یه توییتی زده عذرخواهی کرده که آره مشکلمون حل شد و 5 روزم به این اشتراک کسایی که خب حالا یوزرشون هستن، کاربراش هستن، اضافه کرده. حالا ما داریم ماهیانه و سالیانه پول میدیم.
یه 5 روز اون وسط
اومده. آره انقدرم مسخرش کرده بودن زیر این توییتی که زده بود که آقا فقط 5 روز البل. ولی توییت های بامزه هم کم نبود، مثلا یه کاربری که خیلی بازی میکنه و اینا نوشته بود که اوه چه جالب شد، الان شب من یه فرصتی پیدا بکنم که برم با خانمم آشنا شم.
عجب. دیگه چه خبر؟
دیگه
غیر از پلی استیشن که نشد،
غیر از پلی استیشن یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد.
قطع بود چیکار می‌کردی؟
راستش چیزی که نظرمو جلب کرد این بود که خیلی اومدن پلی استیشنشو بفروشن، گفتن ما می‌خوایم پلی استیشن بفروشیم بریم روی کامپیوتر بازی کنیم یا بریم روی ایکس باکس. انقدر حساسن. ما تو ایران اصلا آنلاین بازی نمی‌کردیم، مشکلی نداشتیم، همسایه‌مون رو صدا می‌کردیم گفتیم بیا با ما بازی کن.
ما رفتیم تو کوچه بازی می‌کردیم.
آره تو کلوب می‌رفتیم بازی می‌کردیم.
آجر می‌ذاشتیم تو کوچه.
چقدر حساسی شما.
خب
آره جونم بعد بگی که چند روز پیشم یه اتفاقی افتاد سر شرکت اوپن ای آی که آقای ایلان ماسک اومد پیشنهاد داد که من 97 میلیارد و 400 میلیون دلار میدم این اوپن ای آی رو بخریم، خودمون کارشو را بندازیم. این حرفا سم آلتمن هم اومد جوابشو داد که قربونت از این کارو نمیخواد بکنی، ولی اگه بخوای ما میایم توییترتونو با
اکستونو
با 9 میلیارد و 740 میلیون میخریم. یعنی همون عدد رو اومد ریزش کرد و یه شوخی باش کرد. بعدن من یه مصاحبه دیدم از سم آلتمن که میگه که من فکر نمیکنم مثلا جدی باشه آقای ایلان ماسک برای این داستانا، اصلا چون داره حالا روی اکس ای آی کار میکنه، شبکه هوش مصنوعی خود اکس، میخواد که یه پارازیتی بندازه و فاز رقابتی شه، میخواد که یکم حواس ما رو پرت کنه که ما پیشرفتمون رو نکنیم. و همین دیگه، این شکلی بود که فعلا اتفاق نیفتاده. اوپن ای آی همچنان داره کار
سر جاشه. سر جاشه. دیپ سیک چی تو این مدت اتفاق جدی برش افتاده؟
دیپ سیک
هوش مصنوعی چینی اگر که بخوایم بهش اشاره بکنیم.
آره من تو این مدت یکم باش بازی کردم، رفتم سراغش یکم باش کار کردم. ببین بد کار نمیکنه، فارسیش خوب نیست به اندازه مثلا چت جی پی تی یا جمنای گوگل، ولی از لحاظ منطق و برنامه نویسی و اینا خوب کار میکنه، اوکیه. و من یه نسخه ایشم چون اوپن سورسه از برنامه متن باز هوش مصنوعی، میتونی یه نسخه شو دانلود بکنی که من دانلودش کردم، مثلا اندازه 7 گیگابایت بود، که اینو میتونی روی کامپیوتر خودت نصب کنی بدون اینکه به اینترنت متصل باشی باش صحبت کنی و کار بکنه. اون نسخه ایش که لوکال بود روی کامپیوترم بود، هم حالا از این جهت که خیلی سی پی یو مصرف میکنه، رم میگیره و یکم آروم و یواش، این یه داستانش بود که خب اون تقصیر کامپیوتر منه، مشکلی با اون نداره. ولی جوابایی که بهم داد جوابای درست حسابی نبود، یا مثلا فارسی رو با انگلیسی و چینی قاطی میکرد، در صورتی که روی بقیه مدلای زبونی حالا خب یکم فایلاشون سنگین تره ولی یکم منطقی تر
باد برخورد میکنه. چیزی که از بقیه هم شنیدم اینه که تا جایی که سراغ سیاست‌های چین نری و سوالای منچوری نپرسی کاری به کارت نداره، ولی همینم هم باز برخلاف اون مرامنامه هوش مصنوعی دیگه. تو میخوای یه چیز بی‌طرفی اون وسط باشه که بهت کمک کنه.
سپاسگزارم ازت.
نه بذار بگم کار دارم.
وقت نداریم. برو پلی استیشن تو بیار اینجا یه دست بزنیم.
باشه.
قربونت، اینجا جا داریم تو کافه.
کار داشتم با تو.
هستم، من هستم. قربونت. دمت گرم فریدانی.
کافه فردا با دوستا میچسبه. کافه فردا.
آره میریزه داره میریزه اساسه داره ملک میریزه با خدا رو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ متکی داره میریزه، اونم از نوع منوچهرش. متکی کیه؟ متکی همون وزیر خارجه احمدی نژاده که تو هواپیما داشت چرت میزد از این کشور بره اون کشور اون موقعی که هواپیما نشست، و در حالی که این بنده خدا وقتی داشت سوار هواپیما میشد وزیر خارجه بود، موقع پیاده شدن فهمید که رئیس جمهورش برکنارش کرده و الان وزیر خارجه که نیست که هیچ، وزیر خارشه هم نیست حتی. ایشون همین آقای متکی وقتی که معظم رهبری هفته پیش اومد زد زیر میز مذاکره و فرمان صدور فوش به آمریکا و ترامپ رو صادر کرد، بودو بودو اومد تو تلویزیون و گفت
حضرت امام در دوران انقلاب وقتی شاه فشار رو زیاد کرد فرمودند که شاه گاوی است که شاخ دارد اما عقل ندارد.
بله.
امروز ترامپ گاوی است که شاخ دارد عقل ندارد و به دلیل بیعقلیش سقوط خودش رو موجب میشه.
منوت جان دلبندم، به نظرم داری اشتباه میزنی یه ذره. الان مقام معظم رهبریتون خیلی خوشش نمیاد برای فوش دادن به امامتون اقتدا میکنی، بعد میگشتی از تو کتاب دائره المفاهشتون یه سری فوش پیدا میکردی که منبعش رهبر فعلی باشه نه رهبر قبلی. البته از حق نگذریم، متکی در ادامه این کمبود رو جبران کرد خدایش.
این که امروز بحث افول امریکا جدیتر شده و به تعبیر مقام معظم رهبری در 100 ساله اخیر هیچ وقت امریکا تو این وضعیت نبود، این رو ما سیاسیون کشور باید درک عمیق از کلام مقام معظم رهبری داشته باشیم.
افول آمریکا رو که همین معظم رهبریتون سالها پیش مثلا در زمینه نفت اینجوری پیش بینی کرده بود. منو جون
کشور آمریکا طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
الان سال 2025 شده و معظم رهبریتون پیشبینی داهیاناشو مالیده به لب و دهنش، یه دستمالم کسی نمیده دستش دور لبشو پاک کنه. ببین چقدر این منوش داغونه که تازه افول آمریکا رو هم که میخواد بگه از منبع موثق مثل مقام معظم رهبریشون آویزون میشه. بابا واقعا نوبری شد. دوستان میدونید که یکی از مأموریت‌های صدا و سیما اینه که هزاران میلیارد بودجه مملکت رو بگیره و ماله بکشه رو مشکلات، در حدی که بعضی کارشناسان معتقدن که باید به این سازمان گفت سازمان صدا و ماله یا سازمان ماله و ماله هستن. در همین راستا اخیراً یکی از مجری‌های مال‌نمای این رسانه با یه سیس عرش میدوسبار به میدان اومد و در رابطه با فواید آلودگی هوا گفت.
بریم خبر بعدی رو با شما دربارش صحبت بکنیم. این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید خیلی تصویر مهمیه. من باید به شما بگم که تازگی‌ها مقالات دارن نشون میدن که آلودگی هوا پوست ما رو در برابر خطرناک‌ترین نوع سرطان محافظت و مراقبت میکنن. یه فکرشو میکردین یه روزی مثلا اتفاق بیفته که آلودگی هوا بتونه یه امر کاملا مثبت تلقی بشه برای پیشگیری کردن از سرطان پوست؟
باز خوبه نگاه، مثلا تو اروپا اصلا بیماری‌های پوستی رو اگزوز درمانی میکنن، یعنی مریض که میره پیش دکتر میفرستتش تو اگزوز روم. دکتره تو اگزوز روم هم باسن چند تا ماشین هست که با توجه به درجه بیماری فرد مراجعه کننده از گاز یکی از اون ماشینا استفاده میکنه دکتر. یعنی اگه بیماری خیلی شدید باشه دکتر میره پشت فرمون کامیون میشینه به گاز دادن، ولی اگه بیماری خیلی چیز مهمی نباشه مثلا چند تا جوش بلوغ و این حرفا باشه یه موتور گازی هم هست اون بغل که دکتر چند تا گاز مستحب بهش میده، مریض خوب میشه میره پی کارش. من میگم اگه اینقدر این آلودگی هوا خیلی خوبه، این مجریای مکتشف صدا و سیما رو هم ببرن توی اتاقی مثلا مازوت درمانیشون کنن، شاید یکم حالشون بهتر بشه. یه دوزار قبل از این که بیان دهن رو وا کنن اونم جلوی دوربین و پشت میکروفون یه ذره فکر کنم ببینن چی دارم میگم. البته فکر کنم مازوت هم جلوی اینا کم میاره خدا بگی. سردار نقدی از خوبای عرصه تف دادن حرفای شخمی تخیلی که با حفظ سمت معاون هماهنگ کننده سپام هست اخیراً نشون داده که مثل عقاب همه جا رو داره میپاد. دوستان باید حواسمون به خودمون باشه، خیلی سردار حواسش بهمون هست.
در قرون گذشته هیچگاه اتفاق نیفتاده که جامعه بشری ناگهان متحول بشه، به میدان بیاد، شعارهای واحدی را دنبال بکنه، اونطور که امروز از ژاپن تا مکزیک و از سیبری تا شیلی همه جا این حرفا هست.
کدوم حرفا؟ طبیعتاً البته از سردار توقع نداریم که بهمون در مورد مثلا صحبت‌های مردم در این گستره جغرافیایی وسیعی که مطرح کرد در مورد مثلا کیفیت آب جوشون صحبت کنه. سردار روشنمون کن بفهمیم چی میگی آخه. لام از سر
لندن در 16 ماه گذشته یک هفته تعطیلات آخر هفته آرام نداشته و بدون استثنا تمام هفته‌ها مردم تو خیابان‌ها بودن، گاهی چند ده هزار، گاهی چند صد هزار، گاهی در حد میلیون نفر. سیدنی همینطور بوده.
ای بابا دارم دیگه نگران میشم. چی شده تو لندن و سیدنی که چنین اعتراضات سراسری برقراره که ما خبر نداریم ولی سردار در جریانه؟ نکنه اینجا هم برق رفته و آب قطع شده و اینترنت فیلتر و هوا کثیف و پزشکیانشون به ترامپ پشت داده؟
همینا چادر زدن، همینا قیام کردن، تا اونجا رفته، تا داخل کاخ سفید رفته این بیداری، تا داخل کاخ سفید رفته. کارمندای کاخ سفید در جلوی کاخ تجمع کردن و پرچم فلسطین رو برافراشتن.
آها، کارمندای کاخ سفید. میگم نکنه کارمندای دفتر سردار با هوش مصنوعی یه سری فیلمین سرکاری ساختن بردن نشونش دادن که این حیوانه که هم باورش شده. اینجوری که این میگه الان کل دنیا دارن در حمایت از فلسطین و مقاومت و ایران اسلامی قیام میکنن، ولی چرا کسی نمیبینه فقط سردار اینا در جریانن؟ روی سخن من با کارمندان دفتر سردار، دوستان هر جا نشستید پاشید یه قدم دور شید از اون جایی که هستید، بعد بگید که آخه چرا این بنده خدا رو سر کار میذاری؟ اینم که ساده دل باور میکنه میاد اینا رو تو سخنرانیاش میگه، ضایع میشه که برادرها دارن خودزنی میکنن، اونم از نوع بدفرمش. نکنید آقا، نکنید، برای خودتون دارم میگم من اینجا.
یه هرچی میخوام میریزنم دارو این تو زده، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام، بچه عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تا خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب آقا جلال
جانم،
ولنتاینت مبارک.
ای بابا هنوز ولنتاین، فکرم همه اولش بود.
مبارک باشه، بیا همه ولنتاین بمونیم، ولش کن پزشکیان و 22 بهمن و چه کاریه واقعا.
یا بیایم به پزشکیان اینا هم تبریک بگیم ولنتاین، البته اونم
نه ولش کن. آره بابا چه کاریه.
بله
بعد بریم سراغ همون 22 بهمن که سخنرانی آقای پزشکیان در میدان آزادی تهران باعث شد که خیلی‌ها به این فکر کنن که اگه الان جای پزشکیان مثلا رئیسی یا احمدی نژاد بود چیا میگفتن؟
بله تو اون مراسم در حالی که امت همیشه در صحنه داشتن یه گوشه میدون جای ساندیس امسال تو صف پشمک صلواتی از سر کوله هم بالا میرفتن، آقای پزشکیان درباره دونالد ترامپ گفت:
ما را از مذاکره میگم، ما میخوایم مذاکره کنیم، تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟
مهدی میگم کاش قبل از سخنرانی یه دونه از اون پشمک طلباتی ها میدادن به پزشکیان، اینقدر بی‌اعصاب نباشه آخه.
ببین ایشون ظاهرا اصلا پشمک خوردنش گذشته و اعصابش خردتر از این حرفا بود که پشمک درمانی کمکش کنه.
میگه من دلم نمیخواد ولی تمام راه ها رو در تمام زمینه ها میخواد ببنده، دارو رو، غذا رو، آب رو، غافل از این که یک عمر داره از این کارها میکنه، اگه میتونستن که تا حالا کرده بودن.
راه آب و هم ترامپ بسته، صحرای کربلاست مگه؟
ولی خدا رو شکر راه پشمک هنوز باز ظاهرن. بعدم یکی نیست بگی آخه مسعود جون شما که قبلنا ظاهرن به روشای دیگه ای داشتی برای حل مشکلات، یعنی یه روشای دیگه ای داشتی برای حل مشکلات،
هرتون چیه برای اینا؟
فمن از ذنب من کذب علی الله و کذب بالصدق از جاء الیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له العبر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
الانم میگم مشکلات همینجوری حل کن دیگه،
چی بگم آقا جان؟ بله جالبه که بعد از این سخنرانی ترامپ ستیزانه پزشکیان بود که دیگه همه دشمنای داخلی سابقش یهو عاشقش شدن.
بله مثلا حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان یا مثلا روزنامه بسیار فلفلی حزب ولی مثل جوان، اصلا اینا دلشون قش رفته بود برای پزشکیان.
یه فکر کنم اینا هم شب عکس پزشکیان آقا جلال میگیرن تو بغلشون رو میخوام.
یه ولنتاین هم هست همه چی میاد.
ولنتاین نو تبریک میگم.
خواهش میکنم خواهش میکنم. ولی با وجود همه اینا تو نماز جمعه ها ولنتاین نبود و قضیه فرق میکرد.
بله تو نماز جمعه هفته پیش که به امامت گریان ترین شیخ ازگل پسند نظام برگزار شد، ماجرا جور دیگه ای بود.
انشالله همین جور هم هست. مذاکره با آمریکا تجربه شد، تحقیر شدن پیشنهاد دهندگان و وضع بدتر شد بعد از مذاکره. حالا دیگه بعد از تجربه اصلا نمیدونم چرا اینقدر اینها بی ملاحظن، چرا اینقدر بی هوا دارن حرف میزنن.
عجب آدم اوزگلی. این همون صدیقیه که دستش خورده بود و تصادفاً یه عالمه ملک رو توی یکی از بهترین نقاط تهران یعنی همون منطقه
اوزگل
زده بود به اسم خودش و الان هم داره راست میچرخه ایشون.
بله به هر حال معظم رهبری به چنین ارادتمندی هیچ وقت پشت نمی‌کنه. جالب بدونیم معاون همین آقای پزشکیان یعنی جواد ظریف تو این نماز حسابی مورد تفقد مؤمنین قرار گرفت با شعار چی؟
ظریف ظریف گورتو گم کن.
من در برابر این روحیه الهی عرشی عزتمندانه آحاد مردممون احساس تواضع میکنم، زانو میزنم.
این همین شیخ عضو پسند بود. بله. آقای صدیقی. بله.
زانو هم نزد آخرشو. من نزد. آخر پیگیری کردم.
شب بعد تیتراژ از خب شاید هم آقای پزشکیان ترسید که دفعه بعد واسه خودش از این شعارهای اوزگل پسند بدن که تو مراسم 22 بهمن اومد اونجوری هست.
یعنی مثلا بگم مسعود برو گم شو این دفعه،
یه چیزی تو همین مایه ها، چون اصلا کم نذاشت تو سخنرانی.
آره بابا اینقدر قوی و انقلابی و خشن ظاهر شد که حتی معظم رهبریشون اومد گفت پزشکیان در این سخنرانی حرف دل مردم را زد.
ای بابا فکر کنم شعارهایی که تعداد زیادی از مردم در شب 22 بهمن دادن بیشتر شبیه حرف دل مردم بود.
فکر کنم از نظر اینا اون شعارا رو هم نتانیاهو و ترامپ دادن اون شهر.
اصلا بعید نیست همینو بگن.
میگم مثل شعار نه این وری نه اون وری خبری نداره.
بریم آقا جلو ولش کن. آقا داری اوج میگیری از به هیچ چی ولش کن. Ooh.
میتونه بره تا درا رو نبسته.
اومدید به میز مجله. در طی سال گذشته میلادی خیلی ها چشمشون به بیت کوین بود، منتظر که ببینم بالاخره 100 هزار دلاری میشه یا نه. شد، تاریخ ساز شد، حتی بالاتر هم رفت. دنیا با این رکورد خوشحال شد، سرمایه گذارا جشن گرفتن، اقتصادهای بزرگ به این نقطه عطف نگاه کردن و بازارهای مالی هیجان زده شدن. اما اینجا تو ایران یه رکورد دیگه زده میشه. هر روز رکورد قیمت دلار که هر روز یه پله بالاتر میره و میخواد برسه به 100 هزار تومان. رکوردی که نه جشن داره نه خوشحالی، فقط یه نگرانی بزرگ رو تو دل مردم بیشتر میکنه. لابلای مجلات و روزنامه ها سری زدن به قیمت ها و توان خرید مردم در 5 سال گذشته. تو ایران وقتی دلار شروع به حرکت میکنه، باقی اقلام هم به دنبالش راه میافتن. قیمت‌ها انگار با نرخ ارز مسابقه گذاشته باشن، نفس نفس زنان شروع به دویدن میکنن تا یه وقت خدای نکرده از پیشوا و پیشتاز خودشون دلار عقب نمونن. از خوراکی و اجاره خونه گرفته تا هزینه‌های درمانی و آموزش. 5 سال پیش یعنی اوایل سال 1399 دلار حدود 16 هزار تومان بود. امروز هم که توی این 5 سال قیمت‌ها با سرعتی عجیب بالا رفتن و زندگی برای خیلی ها سخت‌تر شده. ارزش پول ملی دیگه رسماً سقوط آزاد کرده. تورم سر به فلک کشیده و خیلی از خانواده‌ها نمیتونن مثل قبل خرید کنن. همه چی گرون شده، از مواد غذایی گرفته تا اجاره خونه و هزینه‌های درمانی. حقوق کارگرا هم تو این مدت زیاد شده، ولی نه اونقدر که کفاف این گرونی‌ها رو بده. توی سال 1399 حداقل حقوق کمتر از 2 میلیون تومان بود. تو سال 1400 شد حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان و حالا تو 1403 نزدیک به 10 میلیون تومانه. ولی این رقم‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها به چشم نمیان، چون هزینه‌های زندگی ده‌ها برابر بیشتر از اینا بالا رفته. مثلا طبق گزارش ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 حدود 4 میلیون و 900 هزار تومان بوده، یعنی 5 میلیون که می شده باهاش حدوداً 10 کیلو برنج ایرانی، 2 کیلو گوشت قرمز، 3 کیلو مرغ، 2 بطری روغن، 3 بسته ماکارونی، 2 بسته پنیر، 1 کیلو چای و چند بسته حبوبات و اینا خرید. حالا تو سال 1403 این هزینه سبد معیشت خانوار کارگری رسیده به 30 میلیون تومان. این یعنی تو این چند سال قیمت‌ها بیش از 500% بالا رفته. 500%. من اصلا فکر نکنم این 500% برای ریاضیدان‌ها هم عدد شناخته شده‌ای باشه. حالا نتیجه‌اش چیه؟ اینکه خیلی از خانواده‌ها دیگه نمیتونن مثل قبل خرید کنن. گوشت قرمز، ماهی و لبنیات تو سفره خیلی‌ها کمتر شده. یه زمانی شاید یه خانواده هفته 2-3 بار گوشت می‌خرید، ولی حالا برای خیلی‌ها رسیده به 1-2 بار در ماه و برای بعضی‌ها هم هیچ وقت. این دسته که اتفاقاً بخش بزرگی از جامعه رو تشکیل میده، هر وقت از جلوی مغازه‌های قصابی و مرغ فروشی رد میشن و گوشتای رنگ و رنگ رو توی ویترین هاشون میبینن، فقط یه آه میکشن و ناامیدانه به خودشون میگن شاید وقتی دیگر. جایگزین‌های ارزان‌تر پروتئینی مثل سویا و تخم مرغ و مرغ منجمد هم دیگه اونقدر ارزان نیستن. لبنیات هم کم کم از سفره‌ها حذف شده که همینا میتونه تو آینده باعث مشکلاتی مثل کمبود کلسیم و بیماری‌های استخوانی بشه. اجاره خونه هم که دیگه یه داستان جداست. سال 1400 مثلا تو بلوار فردوس تهران برای یه آپارتمان 70 متری باید 800 میلیون تومان پول پیش میدادی و ماهی حدود 10 میلیون هم اجاره. همون موقع من نمیدونم با حداقل حقوق 2 میلیون تومانی چجوری امکان داشت. حالا تو 1403 این اعداد چندین برابر شده. خیلی‌ها مجبور شدن برن مناطق ارزان‌تر یا تو خونه‌های کوچیک‌تر زندگی کنن. تورم اجاره نشینی تو سال 1403 حدود 42% اعلام شده، یعنی مستاجرها دیگه امیدی به سر و سامون گرفتن ندارن. حمل و نقل، درمان، لباس، آموزش، هیچ چیز از این موج گرونی در امان نمونده. دارو و هزینه‌های درمانی هم اونقدر بالا رفته که خیلی‌ها ترجیح میدن قید دکتر رفتن رو بزنن. قیمت لباس و کفش هم جوری شده که خرید سالی یک بار برای خیلی ها تبدیل به یک کار لوکس شده، طوری که تو سال 1402 کم درآمدترین خانواده ها حدود 875 هزار تومان برای لباس خرج کردن، ولی خانواده های پردرآمد بیشتر از 23 میلیون. البته اینا میانگینه ها. این فاصله نشون میده که برای خیلی ها حتی خرید یه دست لباس جدید هم چه کار سختی شده. مردم این سالها دارن با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن. قیمت‌ها هر روز بالا میره، اما درآمدها به همون نسبت رشد نکردن. خیلی‌ها مجبور شدن قید تهیه خیلی از کالاهایی که قبلاً جزو ضروریات زندگیشون بود رو بزنن. با این اوضاع پیدا کردن راه حلی که بتونه فشار اقتصادی رو کم کنه یه نیاز جدیه، چون ادامه این وضعیت زندگی مردم رو بیشتر از قبل تحت تأثیر قرار میده. در ایران وقتی دلار بالا میره همه چیز دنبالش کشیده میشه، اما نه مثل بقیه جاهای دنیا که وقتی یه چیزی رشد میکنه مردم ازش سود میبرن. اینجا رکورد زدنهای دلار فقط سفره ها رو خالی و خالی تر میکنه و فاصله مردم با یه زندگی معمولی رو بیشتر. ادامه چنین شرایطی یعنی کوچیک و کوچیکتر شدن سفره ها و از دست رفتن سرپناه ها و مأمن های امنی که یه زمانی خونه صداشون می زدیم، و البته ترک کردن محله هایی که خیلی آمون توشون خاطره های بچگی و نوجوانی و جوانیمون رو ساختیم و حالا با مهاجرت اجباری مردم به حاشیه شهرها دیگه زندگی در اونها داره به یه رویا و آرزوی محال تبدیل می شه.
جمعه با کافه فردا ساعت 11 صبح ایران.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
خوش اومدید به میز ترانه. شاید یکی از ترانه های عاشقانه‌ای که به شدت با گوش ما فارسی زبان ها آشناست ترانه سیمین بر باشه، ترانه‌ای که خواننده اصلی اون جمشید شیبانیه با شعری از ابراهیم صفائی و آهنگی در بیات اصفهان ساخته خود آقای شیبانی. با کمی جستجو در تاریخ موسیقی شاید بشه 10-12 آهنگ رو با صدای جمشید شیبانی پیدا کرد، اما هیچ کدوم از اونها به شهرت و موفقیت ترانه سیمینبر حتی نزدیک هم نشدن. جمشید شیبانی پیش و بیش از کار موسیقی کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی به حساب میاد. با این وجود میشه شیبانی رو به عبارتی یکی از پیشتازان تولید موزیکای نشاط انگیز در ایران دونست، چیزی که بعداً به جریان موسیقی پاپ ایرانی مشهور شد. شیبانی البته گهگاهی ترانه هایی رو هم برای خوانندگان دیگه سروده که به شدت مشهور شدن، از جمله ترانه دلم میخواد به اصفهان برگردم و خودم میام میبرمت با صدای معین، و البته ترانه هوار هوار با صدای فتانه، کارهای خاطر انگیزی که سرودن ترانه اونها توسط شیبانی باعث شد تا اونا هم به تالار خاطرات موسیقیایی ما ایرانی ها راه پیدا کنن. با این وجود جایگاه ترانه سیمینبر در این تالار خاطره ها یگانه و دست نیافتنی به نظر میرسه.
سیمین بری گل پنچری آری، از ما و گل زیباتری آری، همچون پری افزونگری آری، دیوانه روی از منم چه خواهی دگر از من، سرگشته روی از منم نداری خبر از من.
دوران، خواننده مشهور ایران، در قبل از انقلاب یکی از بازخوانی‌های شنیدنی ترانه سیمین بر رو برای ما از خودش به جا گذاشته.
سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیبا سری آری، همچون پری افتونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من.
جمشید شیبانی در طول زندگی هنری خودش همکاری های نسبتاً زیادی با ویگن، خواننده بزرگ ایرانی داشته و میشه اینطور نتیجه گرفت که ویگن هم با بازخوانی ترانه سیمین بر ادای دینی داشته به این همکاری. شاید یکی از متفاوت ترین بازخوانی های ترانه سیمین بر رو شاهرخ، خواننده مطرح کشورمون، ارائه کرده باشه. اجرایی با ریتم تند و سبکی به شدت نزدیک به پاپ. اما خوبه در پایان از یه بازخوانی متفاوت ترانه سیمین بر یاد کنیم. وقتی که در دهه 50 شمسی امل ساین، خواننده مشهور اهل ترکیه، به ایران اومده بود، در یک اجرای مشترک ایشون به همراه جمشید شیبانی این ترانه رو بازخوانی کرد. البته در خلال این اجرا چیزی که به شدت گوش نوازه ترنم پیانوی سحرانگیزیه که خلق اون فقط از انگشتان جادویی انوشیروان روحانی برمی اومد. یه همکاری زیبا و شورانگیز که شنیدن اون هیچ وقت تکراری نمیشه.
گلسون گلردن گزل یزون، سندن گزلرین دولو هزون، کمین عشقیلا یاندو گرلوز، درمانه یک ترمانه یک چارسی یک عشقی،
سیمین بری گل پیکری آری، از ما و گل دیواتری آری، همچون پری افسونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از سرگشته ی رویت منم، نداری خبر از من.
خب ممنون که به برنامه خودتون کافه فردا گوش میکنید. ساعت 11:53 به وقت ایران از مخاطبین عزیزمون پرسیده بودیم که نظرشون در رابطه با این ماجراهای دلار و افزایش عجیب غریب قیمت همه چی چیه، طلا و دلار و همه چی. و دوستانی که کامنت گذاشته بودن برامون تو جاهای مختلف تلگرام و اینستاگرام بخونم چند تاشو. علی گفته که علت اینه که رژیم ایران دشمن مردم و نوکر کمونیست هاست. سادات گفته ناترازی ها که فقط و فقط به خاطر استخراج ارز دیجیتال، دلار هم کمبودهاشون رو تا حدی برطرف میکنه و اصلا به فکر بازار و ملت نیستن. امید گفته که دلار 90 تومانی و گرانی نتیجه وعده های صادق 1 و 2 پوچ هستند. و محمد هم باز دوباره به وعده صادق اشاره کرده، 45 سال وعده صادق دروغین و از این حرفا دادن. بریم ببینیم استاد
ولنتاینت مبارک.
مبارک باشه. آره برگشت دوباره ولنتاین. ولنتاین از ما نمیره. و الان استاد دیدیم
استاد
که
الان میخوان که
بودو بودو رفت پایین. بله. که میخواد خدا به خیر
هم دستش
خدا به خیر کنه استاد ولنتاین. و بریم ببینیم چه خبره.
خواسته شده که به مناسبت ایام ولنتاین یه چند کلمه‌ای در مورد عشق برای عزیزان صحبت کنیم. به روی چشم، اصلا یکی از جلوه‌های عجیب عالم هستی همین عشقه. اگر عشق نبود که حضرت آدم تو بهش چرا باید میرفت سراغ حوا؟ اگر عشق نبود آدم تو بهش هر موقع بهش خود میرفت به جای حوا و مشکل حل می شد و شاعر هم نمی گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار. به جاش برگ درختان سبز رو آدم کریم الله می بست دور کمرش تا تصویرش تو آینه هستی یکم تحمل کردنی تر باشه. ولی آدم چیکار کرد؟ رفت سراغ حوا و کاری کرد که قابیل با بیل آبیل رو زد کشت. این کشتن حابیل هم مسئله عشقه. اصلا قابیل نبود که حابیل رو کشین، عشق بود. اینجاست که شاعر میفرماید عشق که میگن همینه چه شادی آفرینه، چون اون موقع قرص و این چیزا که نبود که جوونا برن بندازن بالا شاد بشن، اینه که عاشق میشدن شاد میشدن. البته در طول تاریخ بشر اصلا آسانی و راحتی وجود نداشته، برای همینه که از ما میپرسن وقتی حضرت حافظ میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، یعنی چی؟ اینجا چی افتاده که لسان غیب رو اینجوری درگیر خودش کرده؟ همین معنا رو فردریش بوربوت تو منظومه دانکیش که در فارسی به عشق خرکی ترجمه شده گفته که استوری آف لاب اور د لاب آف استوری د پرابلم ایز هیر. خب تو این وضعیتی که الان هست به نظر شما عاشق وقتی عاشق میشه چیزی ازش نمیافته که بیفتد مشکل ها؟ وضعیت سختی عزیزان من. بی خود نیست که میرزا شهرام الدین سولتی در منظومه برای خواهرم شهره میفرماید میدونی که عاشقم عشق بی ریا باریکلا داره، باهات صاف و صادقم این همه صفا چی داره؟ باریکلا داره. تا میره برسه به اونجا که میگه حالا که عاشقم بگو باریکلا دیگه، مخلص شما بگو باریکلا، ماشاءالله قافیه. واقعا هم تو این دور زمونه با این همه کمونه عاشقی تخم چشم میخواد، کار ساده ای نیست. ولی با همه این تفاصیل بازم شما عاشق باش هموطن، چون اگه نباشی چی میشه؟ میخوای مثل آدم بری خودت به درخت؟ اگه کرم از درخت بود چی؟ اون موقع چی کار میکنی؟ کرم میگیره بدنت، خاک بر سر. پس تا میتونی عاشق باش هموطن. اگه توان تهیه یه خرس و شکلات هم نداری بازم عاشق باش هموطن. اگه معشوق محل سگت هم نمیذاره تو ول نکن، بازم عاشق باش هموطن. اگه بابای معشوق میگه غلط کردی عاشق دختر من شدی، خوبه حالا منم برم عاشق مادر تو بشم، بازم عاشق باش هموطن. شل نکن، اینا همش میگذره، پس بعدا خوش میشه میفته، مجبوری بری جلو آینه وایسی بگی دیس ایز وات ایز ها، تو عاشق باش درست میشه، دون وری بیبی.
همین الان با کلی دنگ و فنگ و من بمیرم تو بمیری و چه میدونم هندل زدن به اینترنت دونستم، دارم فایل صوتی میذارم به خاطر قطعی برق و اینترنت که باز از 7 خان ولایت فقیه رد بشی تا بتونی چند تا فایل صوتی بذاریم و حتی متنی فرق نمیکنه، پیرو به سخنان رهبر معظمشون.
کافه فردا.
خب چند نفری در طی هفته گذشته گفته بودم به خصوص توی تلگرام که چرا جشنواره فجر رو میز سینما ندارین. الان اومدم نشستم سر میز سینما، بابک غفوریازر هم اینجا نشسته. بابک سلام، چطوری؟
سلام، حالا که جشنواره تموم شده.
آره دیگه، ما اومدیم که خلاصه اختتامیه خودمون رو برگزار کنیم واسه جشنواره فجر. چه خبر بود؟
خب از دور که نگاش میکنیم شبیه چند دورای اخیر جشنواره فجر که خیلی فاصله داره نسبت به دورهای گذشته و یه بحثی هم همیشه هست سر شرکت و رفتنش، هم از جانب سینماگران هم از جانب مخاطبان، و یه شکل دیگری داره پیدا میکنه کاملا از ماهیت قبلی فراگیرترش که به نظر میرسه دست کم تا میانه دهه 90 این شاخص رو داشت، دورتر شده و خیلی با حساسیت و تشکیک و با چند نگاه‌های مختلف بهش نگاه میشه. الان هم شبیه همونه دیگه.
98 تا 1400 یه ذره فضا تغییر کرد دیگه، 400 تا 403 خیلی تغییر کرد، اصلا یه دست فرمون کاملا دیگه یه رفتن. آیا امسال شبیه همین 3 سال قبل بود؟
امسال خب به نظر میرسید کسانی دارن برگزارش میکنن که در دولت آقای پزشکیان مثلا سر کار اومدن و میخوان که یه مقدار فراگیرتر باشه، تلاش میکردن
بدنه سینما رو بیشتر نزدیک کنن،
بدنه سینما رو داشته باشن، کسایی که به نوعی قبلا رغبتی نداشتن رو در جشنواره شرکت بدن. نهایتش یک چیز بینابینی به نظر میرسه شده، یعنی هم تونستن یکی دوتا فیلمی که به نظر میرسی توقیف شده در سالهای اخیر رو نمایش بدن، اونها البته خیلی نمایش محدود برای فقط رسانه‌های گروهی، نمایندگان رسانه‌های گروهی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، برای عموم مردم نمایش ندن
و یکی دوتا فیلم هم نمایش ندن،
حتی به اون شکل نتونستن دیگه. اون فیلم قاتل و وحشی ساخته آقای حمید نعمت‌الله رو نتونستن نمایش بدن، فیلم بی سر و صدای مجید مصطفوی رو نتونستن نمایش بدن.
حالا این ماجرای قاتل و وحشی چیه که انقدر حاشیه و انقدر کسی جرئت نکرده که بره سمتش؟
میگن که نزدیک به نیمی از فیلم خانم لیلا حاتمی با موی تراشیده حضور داره، به صورت محدود نیستش این حضورش و خیلی فضای خشنی داره ظاهرا.
فکر کردی تو جهنم بودی؟ این کابوسو تماشا کن، از این به بعد تو هر لحظه زنده ای این زنجیر رو تو رو من نزدیک میکنه تا بفهمی کابوس یعنی چی.
واقعا از مرگ بدتره.
هر کاری بگی انجام میدم، غلط کردم، هر کار بدی کردم، هر چی بگی میگم چشم.
حالا شد
فاصله است که همه چی رو تعیین میکنه. از 100% اطمینان یه سانتم فاصله بگیری خیانت.
مجموعش باعث شده که تا به حال نتونن به تصمیمی درباره نمایش یا عدم نمایش برسن. خودشون میگن که مضمونی مشکلی نداره فیلم و صرفا این شکل پرداخت هست، اما تو این جشنواره گفته بودن در قالب یک سانس ویژه نمایشش میدن که هرچه به انتهای جشنواره نزدیک شدن مشخص شد که قصد نمایش این فیلم رو ندارن و خلاف گفته دبیر جشنواره شد که وعده نمایش این فیلم رو داده بود، که همین موضوع هم باعث واکنش‌هایی شده از زمانی که جشنواره تموم شده و مثلا یکی از اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌ها خانم نرگس آبیار اعلام استعفا کرده به نشانه اعتراض به این موضوع. موضوعی است که سینما ایران در جریان رسمیش درگیره، یعنی در همین حد هم فعلا نمیتونه این فیلم‌ها رو نمایش بده، در حالی که خب جریانی که قائل به این مجوزها نیست و تو این شکل نمیخواد فعالیت کنه کیلومترها جلوتر هست و مضامین و فیلم‌های دیگه‌ای رو داره عرضه می‌کنه. همین همزمان با جشنواره فجر تو روتردام در هلند، جشنواره روتردام هلند که داشت برگزار می‌شد، دو تا فیلمی که از داخل ایران اومده بود بدون همین رعایت سانسور حجاب و مجوزهای حکومتی ساخته شده بود نمایش داده شده بود و این در واقع دو گونه موازی سینمایی داره به راه خودش ادامه میده تا ببینیم نهایتاً کدوم شکل کار ممکنه که غلبه کنه.
و فیلم هایی که گفتی به صورت نمایش ویژه حالا یه تکسانس محدود داشتن توی سالن رسانه ها و از قضا بعضی هاشون عنوان شاید بشه گفت بهترین فیلم های همین جشنواره لقب گرفتن.
اونایی که دیدن خیلی از فیلم پیرپسر آقای اکتای براهنی تعریف میکنن، درباره فیلم غریزه هم صحبت های تقریبا مشابهی هست، درباره فیلم آقای پرویز شهبازی فیلمساز شناخته شده ای هست، رکسانا هم همین نظر رو داشتن.
خانم خیلی محترمیه، آدم گرمیه، یابو براتون نداره.
دختر برادرت هم باش عاشق ماشق نشه، پیر پسره دل نازل.
بدترین حرفایی که من تو زندگی شنیدم فقط خانواده بهم زدن.
فیلمایی هم که تو بخش مسابقه جشنواره بود هم از نظر تعداد خیلی زیاد بود، رقم کم سابقه ای بود، بیش از 30 فیلم رو داشتن قضاوت میکردن داوران، هم درباره مضمون و محتوا و شکل پرداختشون هم نظرات انتقادی خیلی زیادی بود. دنبال که میکنی از بیرون میبینی که سهم فیلمایی که خیلی روایت‌های حکومت پسند و از تاریخ معاصر ایران دارن ارائه میدن زیاد بوده به شکل‌های مختلف. خیلی‌ها میگفتن که سهم فیلم‌های کمدی که از سطح پایینی برخوردارن زیاد بوده، اصلا نباید تو جشنواره شرکت می‌کردن و مجموعاً به نظر میرسه که این بحرانی که جریان رسمی سینما ایران درگیرشه سر این موضوع ادامه داره، هرچند به یه نسبتی هم تو اکران فیلم‌ها و اکران سینماها همین فیلم‌ها هم مورد استقبال قرار می‌گیرن. یعنی واقعاً وضعیتیه که تحلیلش در نوع خودش سخته،
همین کمدی‌ها
و خب همین امسال دیدیم که رقم تعداد تماشاگران سینماها در ایران از 30 میلیون نفر بالا رفته، رقم بسیار قابل توجهیه و همین نشون میده که به نوعی همین فیلم‌ها هم متقاضی داره دیگه، با وجود همه انتقادهایی که داره مطرح میشه این وضعیت همکنون در سینما ایران حاکمه.
مرسی ازت بابک غفوری آذر.
بده سور و بده مجده محله به محله، که اگه شونه به شونه وایستیم مشکل حله. خدا قوت به این بزم مروت، حالا دستتو بده به دستم و بیا به زنجیر مودت. دست 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 بیا دستم بگیر، هل جونم بیا بریم بسازیم، بده دستت که ما رفیق نوازیم. هر کجا هستی از شهر و بیابون، بگو یا الله بیا داخل میدون.
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسادالله نشستیم، داریم قهوه‌مونو مینوشیم، چیز دیگه هم به خدا نمینوشیم و از پنجره که کنار دستمونه به دنیا نگاه میکنیم با استفاده از تجربیات و مشاهدات علیرضا.
توی وارانسی
وارانسی
قدیمی، ببین ویکتور هوگو راجع به وارانسی میگه که تاریخ وارانسی پیش از تاریخ جهان آغاز شده. وارانسی دروازه بهشت هندوهاست تو همه جای دنیا،
در هند
که یه رودخانه گنگ اونجاست و جنازه رو اونجا میسوزونن و خاکسترش رو به آب میدن، که دیگه میگن اگه کسی در وارانسی بمیره مستقیم روحش میره بهش و دیگه بر نمیگرده به چرخه
پرواز.
به خاطر همین هر سال حدود 40,000 نفر در اونجا سوخته میشه،
میگن مستقیم میره به پرواز، کانکشن نداره،
کانکشن از صاف مستقیم میره اونجا که خدا نشسته. و حدودا 40,000 تا جنازه تو وارانسی سوزونده میشه هر سال،
در سال.
یعنی روزانه بیش از، حالا چقدر میشه،
خیلی 40,000 تا،
بیش از 40,000
جنازه، زیاد هم هستن البته دیگه دوستان.
آره زیادن، 70-80 تا جنازه سوزونده میشه روزانه. و ماجرا اینه که خیلی از هندی ها میان تو وارانسی بمیرن تو سنهای پایان عمرشون، دیگه به طرف سرطان داره یا هر چیزی دیگه آخراشه. میاد یه ماه آخر یه جای اونجا میگیره و گوش خیابون میمیرن که اونجا برن بهش.
یعنی میریم یه برنامه بذار بریم فلان جا بمیریم.
مشکل اینه که وقتی این جنازه ها همش نمی، شما وقتی که پولدار باشی یه پول بدی هیزم خوبی برات میارن و جنازه تو خوب میسوزونن، ولی جنازه‌ای که میفته زمین، آدمایی که اومدن رسیدن به وارانسی و مردن اونجا و کسی هم فقط میخواستن اونجا بمیرن،
تنها اومدن،
بله، اینا خب پول نداشتن بدن به کسی که، ولی جنازه باید سوزانده بشه، اون همه هیزمی که برای جنازه های ارزشمند مصرف میشه خب برای این مصرف نمیشه. کمتر چوب میذارن، چه میدونم رو آتیش یه جنازه دیگه میخوان تموندش بسوزونن. و اینا کامل نمیسوزه، مثلا نصف صورت دست اینا میمونه و اینا شب نصف شب میریزن تو رودخونه گنگ.
هم میریز آن برای تمسا
و شما نه تمسا هم نداره و داره؟ شما تو رودخونه با قایق که میری به سمت پایین رودخونه که برید این تیکای جنازه رو میبینی و یه مقدار پایین تر یه آدم های این تیکا رو در میارن، حالا دوباره میسوزونن یا هر کاری که میکنن. و اینکه این رودخونه رو خب حتی من روزی اونجا بودم که نخست وزیر مودی بود، نخست وزیر آره. اون میخواست بیاد و اون میخواست بره غسل کنه تو این آب و تو این آب پر جنازه آلوده زرد کثیف هر لحظه نگاه کنی ده ها هزار نفر تو آب دارن غسل میکنن تو وارانسی.
بله
بسیار بسیار غریبه.
اینا مناسک سیکاست دیگه فکر کنم،
مناسک هندوهاست، همه هندوها. بله و من اونجا در واقع سادوهایی دیدم که دوروبر میشنن پر از سادوهایی که طرف اروپایی بود، یه پسر اروپایی بور نشسته خودش رو رنگ کرده، گل آویزون کرده، نشسته توی پوزیشن.
درسته؟
بهش گفتم چی میخوای اینجا؟ گفت من سادوهم. گفتم آخه یعنی چی؟ مثلا الان گفتم الان ببخشید اگه من بیام لباس مثلا یک لردای شما رو بپوشم، اون ویگارم بذارم سرم، کلا گیسا،
آیا لرد میشم؟
بگم من لرد فلانم، آیا لرد میشم که تو سادو شدی؟
و من لردم به نظرت که تو
خیلی
سادوی؟
خیلی جالب بود برام که
چی بود جوابه؟
ببین جواب نه چرت و پرت، عکس نگیر از من. گفتم باشه.
ولی تو داشتم فکر کنم دوباره چه رسیدیم به جنازه الان. من هر راهی میرم از تو قضا، از نمیدونم از فرهنگ، همه جا رو میرسونیم. مشکلی داریم ما با هم، بگو صحبت کنیم دیگه. چرا همه راه ها به جنازه؟ الان رود گنگ و اون نصف و نیمه و اون نصف سوخته نصفش رو.
در مورد جنازه هر جای دنیا من رفتم یه کلمه جنازه دیدم.
خب همینو میگم، نگو اونا رو بگم و کار بگم تموم میشه قصه. تو همش تهش میریزه هر جا رفتی، آفریقا، آسیا، هر جا رفتی، مغولستان، نمیدونم چه. بکنم اشکال از منه، تو به فرستنده خودت دست نزن، من بگیرنده
من دیگه راجع به جنازه صحبت نمیکنم. میخوای یه اسم دیگه براش بذاریم؟ به جنازه بگی موضوع
خونه تیمی هایی
موضوع رو آتیش میزدن بوی سوژه. کباب سوخته میومد.
آره سوژه. دست از سر من بر نمیداره جنازه.
و این داستان ادامه داره.
توی سبز لبه علی دید و پیش درک بیدو، یه مرگ فصل خوب علی دید و پیش درک بده، بکه با یک ناتلینگ لینر رو هیچ و سلینگ، بده تا نشدی فکه علی دید و پیش درک بده، فصل او جای غزل هی نخوان عطل مدل هی نکن پیل پیش و شرک به دو علی دیدو، فصل او جای غزل هی نخوان عطل مدل هی نکن پیل پیش و شرک به دو علی دیدو، علی دیدو پیل پیش و.
خب دوستان شنونده کافه فردا هستید همچنان. بله. و اینم بهتون بگیم که در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نظام به مناسبت 22 بهمن مسئولین مربوطه یک کاری کرده بودند که واقعا از شدت خنده‌دار بودن و مضحک بودن در یک سطح جدیدی تعریف
بود. بله واقعا آدم فکرش نمی‌کرد کار به اینجا برسه که همچین خلاقیت‌های وحشتناک خنده‌داری سر بزنه از اینا. قضیه اینه که اینا برشته بودن یه خانواده‌ای رو به صورت کمپلت از شهری در کنیا آورده بودن ایران که بابای خانواده اسمش اباخمینی بود.
بله اباخمینی در دوران جوانی در رادیو خبرهای مربوطه به خمینی اصلی رو میشنوه و همونجوری از طریق رادیو عاشق خمینی میشه
و اباخمینی بعد از آشنا شدن با امام خمینی شروع به زاد و ولد میکنه و ماشاءالله همینجوری هم به این روند تکثیرش ادامه میده و یه خلاقیت حیرت آور در زمینه نامگذاری فرزندانش به خرج میده.
بله اباخمینی 4 تا پسر داره که اسم بزرگترینشون رو میذاره روح الله خمینی.
بله با این تذکر که روح الله خمینی اسم کوچیک این بچه است و اسم فامیلش همون یه چیز کنیاییه دیگه. مثلا اگه فرض کنیم اسم فامیل اباخمینی یعنی بابای روح الله خمینی علوم بلوم بوده باشه، این بچه نام خانوادگیش چی میشه آیت آباز؟
روح الله خمینی علوم بلوم.
آفرین. اجازه بدین روح الله خمینی علوم بلوم داره برامون توضیح میده که از آرزوهای خودش میگه برامون.
روح الله خمینی میپرسم مهمترین اتفاق زندگی چی بوده روح الله؟
میمین رتو یانگو کوبا.
بهترین اتفاقی که تو زندگی می افتاده تا به الان اینه که اومدم ایران آیت الله خامنه ای رو ببینم، که از بزرگترین
آرزوهام. ان شاء الله.
بله. خب روح الله خمینی علوم بلوم به همراه کل خانواده که فکر کنم یه 7-8 نفری می شدن به مناسبت دهه فجر مهمان نظام بودن تا به آرزوهاشون برسن.
آخه قبل از اینکه به همراه خانواده علوم بلوم بریم به دیدارشون با رهبر نظام بپردازیم، اینم بگیم که آقای اباخمینی به اسم پسرای دیگه‌ش هم رحم نکرده و اونا رو هم با اسمای شخصیت‌های انقلاب در ایران نامگذاری کرده.
بله
ابا خمینی اسم پسر دومش گذاشته سید علی خامنه ای، پسر سومش علی مطهری
بلوم بلوم
و پسر چهارمش سید محمد بهشتی
بلوم بلوم. و ما تصور میکنیم که همه اینا برای یه علوم بلومی تر اسمشون هست.
این فرداری که دارید گوشین تصمیدید هم اسم شماست؟
کی هم اسم منه؟
ایشون ایشون هم اسمشون علی خامنه ای هستن، ایشون آقای بهشتی هستن، ایشون هم مطهری ایشون هم که آقای رولا خامنه ای بودن
این هم آقای بهشتی هستن و یکی هم آقای مطهری
این آقای مطهریه آقای این آقای بهشتی ها
نو توی شهر لامو هستم یه مؤسسه مدرسه دینی دارن
خدا انشالله حفظشون
بله یه مش بچه فسخری بودن اینا ها مولا خمینی در متعلق توی این ویدیوی دیدار وقتی خانواده آقای ابا خمینی رو ما میبینیم متوجه میشیم که چند تا دختر خانوم هم دارن ظاهرن ولی نمیدونیم اسم اونا رو چی گذاشتن.
آره واقعا حق دخترای ابا خمینی رو خوردن تو این ماجرا به نظرم.
آقا جلال مثلا چی میذاش اسم دختراشو به نظرت؟
ابا خمینی دیگه.
بله
چه میدونم مثلا یکیشونو میذاش زینب سلیمانی علوم بلوم.
آه راست میگی اصلا ببین جای قاسم سلیمانی آره. هم تو این خانواده خالیه.
آره واقعا دیگه آخه ابا خمینی پسر هم نداره همه رو مصرف کرده. فکر کنم از ایران برگرده کنیا سریع قاسم سلیمانی علوم بلوم هم برامون درست کنه.
بله فکر کنم همین بشه. ولی خداییش آقای ابا خمینی از اونور آفریقا خوب فهمیده که کجا باید سرمایه گذاری کنه.
دقیقاً. خب ایشون ظاهرا یه مدرسه دینی هم داره تو همون ولایت خودشون تو کنیا اونورا و فکر کنم با جیب‌های پری از ایران برگرده به مملکتش.
بله می‌دونیم که جمهوری اسلامی از این خاص خرجی ها آره برای طرفداران خودش در اقصا نقاط دنیا بسیار انجام میده.
بله در همین راستا هم شهردار منطقه 9 تهران گفته بود که برای 22 بهمن امسال اینفلوئنسرهایی رو از کشورهای مختلفی مثل ارمنستان، پاکستان، کانادا، تونس، روسیه و غیره آوردن ایران
و اضافه کرده بود که این اینفلوئنسرها از پاکیزگی و تمیزی شهر تهران تعریف کردن اما تحت تاثیر ترافیک تهران
خوشش اومد بود
تحت تاثیر بودن دیگه
تحت تاثیر گفتیم که ولنتاین رو باید چی بگیم اینا تحت تاثیر گذاشتن که نگن
تعریف کنن بگن اذیت شدن بگن خوششون اومده بگن حسی نداشتن تحت تاثیر بله توضیحات سخنگوی شورای شهر تهران رو بشنویم.
با کلی از ملت‌های مستضعف مثلا مردم کشورهای افریقایی یا آمریکای جنوبی خیلی از جاها باید رفت آمد داشته باشیم به خاطر اینکه اصلا شعار انقلاب اسلامی این بود.
پس اگر اینجور باشه اگر هزینه اقتصادی هم بشه برای آوردن افراد برای این بله. ایران هراسی زودودن این ایران هراسی مشکلی بله. نخواهد
ارزش داره نه به اندازه باشه و با انتخابای درست حتما مورد تایید.
آره بابا از اینا اصلا فدای سرتون همین که تو کنیا و بورکینافاسو اونم میبرن برای کسی از جمهوری اسلامی نترسه خودش دستاورد بزرگیه واقعا هم خب نمونه نشم همین آقای ابو خمینی علوم بلوم.
بله واقعا بعضی چقدر خوب سرخ دوها رو پیدا میکنه.
همین دیگه من و تو اگه نصف توانایی این علوم بلوم ها رو داشتیم الان چه وضعی داشتیم مهدی؟
فکر کنم که تحت تأثیر بودیم.
به هر حال ما از راه دور این توانایی تشخیص مسیر بودجه رو به خانواده علوم بلوم و همه علوم بلوم های ساکن کره زمین تبریک میارم.
بله به هر حال به مردم ایران که چیزی نمیرسه حداقل علوم بلوم ها به یک نان و نوایی میرسن
و سفرهای توپ مجانی میان ایران تازه میبرنشون پیش رهبر نظام پیشونی هاشون هم براشون ماشمالی میکنه.
خدا شانس بده واقعا یا نده
نده
برون نیومد خر به مکتب اومد گربه به مطبخ اومد غلام به مرکب اومد آب زاب نیومد آتل و باطل اومد عروس به فاسق اومد میش تو خزونه اومد شام به سر نیومد کور به منظر اومد لال به موز اومد خست به سنگر اومد جام به لب بر اومد این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نه این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره آتش به خرمن اومد بهار به بهمن اومد شاخ به سر در اومد راه به سر نیومد حیرون و ویرون اومد زیره به کرمون اومد سنگ زگردون اومد این جام به سر نیومد.
خب اومدم نشستم سر این میز جهان، هانا کاویانی هم نشسته اینجا، میخوایم که سفر کنیم به یک جای سرد.
من اصلا نشسته بودم اینجا منتظر تو.
لباس گرما رو هم آوردی؟
من که همیشه گرم میپوشم.
اونجا دیگه خیلی سرده ها.
خیلی سرده.
بریم گرینلند.
بله.
شاید خیلی ها اسم گرینلند رو شنیده باشن، شاید خیلی هم نشنیده باشن. مثلا توی جغرافیای نمیدونم راهنمایی دبیرستان، دبستان هم داشتیم جغرافی؟
از من از دوران تحصیل هیچی نپرس، ولی شاید که گرینلند یک جای دیده باشی.
من هیچ جا ندیده بودم توی جغرافیا و اسمش هم زیاد نشنیده بودم و چیزی که مثلا اون طرف ما میشنیدیم فقط ایسلند بود.
درسته،
ولی یک جایی وجود داره به این اسم، ولی توی این دو سه ماه اخیر شاید خیلی ها این اسم به گوششون خورده باشه. بعد از اینکه آقای ترامپ اومد و گفتش
من میخوام گرینلند رو بخرم.
بعد
ببین، البته بهت بگم آقای ترامپ این بار اول نیست که راجع به گرینلند صحبت میکنه. دوره اول ریاست جمهوریش اواخرش سال 2019 اینا این موضوع رو مطرح کرده بود. بعد یه کمی بگو مگو شد و سفرش رو به کوپنهاگ در دانمارک ملغا کرد بر سر اون دعوایی که شد و اینا، و بعد فراموش شد. همینجوری رفت 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 تا رسید حالا به این دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، و صحبتی هم که درباره گرینلند میکنه مشخصا درباره این میگه که نه تنها برای امنیت آمریکا بلکه برای امنیت کل جهان مهمه به نظرش.
قبل از اینکه بریم سراغ اهمیت گرینلند و اینکه چرا نظر آقای ترامپ رو جلب کرده و آمریکا رو حالا به هر شکل و نوعی، بگو اصلا گرینلند کجاست؟ چیه قصه؟
گرینلند بزرگترین جزیره دنیاست که یک جایی اگر تصور بکنی نقشه جغرافیا رو، فضای بین اروپا و آمریکا و کانادا رو اگر تصور بکنی، این جزیره نزدیکتر بالا به سمت کانادا نه پایین تر به سمت آمریکا، و حتی نقاط شمالی گرینلند دیگه در منطقه شمالگاه محسوب میشه، قطب شمال و اینا.
بیشتر به آمریکا و کانادا نزدیکه یا به دانمارک؟
بیشتر به آمریکا و کانادا نزدیکه. تاریخچه هم اگر بخوایم نگاه بکنیم بهش، گرینلند یک رابطه‌ای با آمریکا داره، به دلیل اینکه در زمان جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها میان و اینا، در یک مقطعی تا بعد از جنگ حتی آمریکا کنترل اینجا رو در دست میگیره، و حتی صحبت از این هست که گرینلندی‌ها میگن که اولین باری که قهوه خوردن اون موقع بوده وقتی آمریکایی‌ها اونجا بودن و خیلی دوران شکوفایی و اینها بوده. الان وضعیت حقوقی که داره یک منطقه خودمختاری محسوب میشه تحت حاکمیت دانمارک،
پادشاهی دانمارک.
یک جزیره است با کمتر از 60,000 نفر جمعیت، بسیار سرد. اما چرا اینقدر مهم الان؟ گرینلند منابع بسیار غنی نفت و گاز داره. گرینلند منابع بسیار غنی مواد معدنی داره که امروز حالا خیلی هم بحثش زیاده دیگه، برای مخصوصا این فناوری‌های جدید و نمیدونم انرژی سبز و صحبت از این چیزا که میشه، گرینلند خیلی مهمه در این زمینه. و صحبت کشتیرانیه که میگن که اینجا میتونه تبدیل بشه خیلی بیشتر هم از امروز به بعد برای خطوط کشتیرانی، به خاطر اینکه یخا داره آب میشه به دلیل گرمایش زمین، و میتونه که این مسیر بسیار مهمی باشه. خیلی دلایل متنوعی داره، ولی این دعوایی که دارن میکنن مثلا سر منابع معدنی، وقتی که گوش میکنی گزارش ها اینا رو، یه چیزای عجیبی هم میشنوی. مثلا گرینلند و دانمارک که صاحب گرینلند عملا
و از منابع حالا گازی و نفتی و طبیعیش دانمارک استفاده میکنه،
اما مهمترین قسمتش چیه؟ اینه که تو برای استفاده از منابع مثلا مواد معدنی در یک فضای مثل گرینلند که انقدر سرده و یخ بندانه، احتیاج به یک یخشکنهای عظیمی داری. اینا دستگاه های یخشکن عظیم رو داریم صحبت میکنیم، نه یخشکنهای عادی، که نه گرینلند داره نه دانمارک. سه تا آخریش رو حدود 15 سال پیش از رده خارج کرده بوده، و الان که تازه آقای ترامپ صحبت از این میکنه که من میخوام گرینلند رو بخرم، دانمارک شروع کرده که فکر بکنه که بسازه این یخشکنها رو، که اونم سالا طول میکشه که انجام بده.
میشه گفت پتانسیلی از انرژی و مواد معدنی هستش که در طی این سالیان سال اونقدر استفاده نشده و مونده اونجا. بود
بسیار وضعیت گرینلند الان، حالا حتی به طنز یک توماری این هفته راه انداخته بودن خود گرینلندیا که الان میدیدم که بیشتر از 200,000 تا امضا هم کردن، هدفشون هم 500,000 امضا و جمع کردن 1 تریلیون دلار البته همه اینها به طنز، برای خریدن کالیفرنیا، که اگر که شما میخواین گرینلند رو بخریم ما بریم کالیفرنیا رو بخریم. و
رقم هم داده آقای ترامپ چقدر میخواد بخره؟
نه ببین مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که بحث استقلال در گرینلند دست کم تا جایی که من میدیدم در طول سالهای اخیر بسیار پرطرفدارتر هم شده. چند سال پیش، حدود 10 سال پیش، آماری که وجود داشت خیلی پایین بود تمایل به استقلال، اما الان خیلی بیشتر، بالای 60% چند تا من از نظر سنجی ها رو که میدیدم صحبت میکنن. و فقط هم به خاطر این نیست که مثلا این صحبت هایی که ما در خبرها بیشتر میبینیم، به خاطر چیزهای دیگری هم هست. نه تنها بحث آمریکا رو زیر سوال میبرن، بحث دانمارک رو هم زیر سوال میبرن، به دلیل اینکه تاریخچه بسیار پیچیده ای با دانمارک دارن، خصوصا بومی های اینویت در گرینلند. اینا مثلا کیس های پرونده های خیلی دردناکی رو الان فاش شده در چند سال اخیر، از جمله اینکه مثلا زنان و دختران اینویت، بومی های گرینلند، سالها دولت در دانمارک به اینا بدون علم این که بدونن داشتن قرص های ضد حاملگی میخوردن برای کاهش جمعیت این بومی های گرینلند. یا اینکه صحبت از این هست که پدر مادرهای گرینلندی در کشور دانمارک تحت یک آزمایش های مثلا روانشناسی قرار میگیرن که بدون اینکه بدونن وارد یک پروسه میشن که فرزندان خودشون از دست دادن. و این چیزایی که دارم راجعش صحبت میکنم الان پرونده های خیلی قطوری در دادگاه های دانمارک وجود داره،
اصلا میتونه تبدیل رسیدگی. فیلم و سریال
دقیقاً. بشه. بسیار وضعیت چند لایه‌ایه وقتی که راجع به گرینلند صحبت میکنیم، و الان به نظر میاد که بیشتر از هر چیز ما داریم به سمت این میریم که گرینلندی ها که جمعیتشون حدود 58,000 نفره برن برای فکر کردن به استقلال و بعد مذاکره با هر دو طرف که ببینن که از کدوم یکی از طرفین میتونن امتیازات بیشتری بگیرن برای اینکه بنادری رو در اختیارشون بذارن یا برای اینکه مواد معدنیشون رو کمک بگیرن از این کشورها و بخوان که استخراج بکنن و شکوفاتر بشن.
یکی از دلایلی که فکر میکنم شاید کمتر اسم گرینلند به گوش ما خورده، حداقل به گوش من خورده، اینه که تیم فوتبال نداره. اگه تیم فوتبال داشته شاید
مطمئنی نداره. من چه
نکردم تو اروپا اینا، من ندیدم، احتمالا تو کار فوتبال بازی کردن نیستن.
نه.
و یه سوال دیگه که برام اینجا چیه اینه که بین 58,000 نفر آیا ایرانی هم وجود داره یا نه؟ چون ایرانی همه جا هست. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت ما رفته بودیم همینجوری یه تور تفریحی قطب شمال،
بله.
میگفت میرفتی تو یخا و همینجوری میرفتی رسیدیم به یه جایی که دکه‌ای بود، بله. و اونجا مثلا یک سری محصولات مثلا حالا چه میدونم سوپرمارکتی میفروخت، نوشیدنی و چیپس
داریم در فکر میکنم که نروژ در سوابار قاعدتا باید باشه.
و میگفت صاحب اونجا یک ایرانی بود.
ایرانی ها همه جا هستن. ای ایرانی در گرینلند اگر صدای ما رو میشنوید،
بله،
حتما به سراغ ما بیایید. علائم
حیاتی از خودتون نشون بدید، ما خیلی خوشحال میشیم که خلاصه متوجه بشیم و بفهمیم که در گرینلند هم شرمنده دارید. بله، ممنون که تا این لحظات آخر دوام آوردید و با کافه فردای این هفته بودید. آقا گرینلند چرا گرینلند اسمش؟
گرینلنده؟
چرا گرینلند؟ چرا
اون ور آیسلند داشت دارن میگه هستش.
خب آیسلند درسته یخ زده است، آره. ولی چیزه. ولی حال بالاخره
سبز بودن.
تو پیگیری کردی ماجرای فوتبالش؟
الان یه تماسی داشتیم انگار از گرینلند.
آره؟
گفتن که چی گفتن؟
چی گفتن؟
تیم فوتبال داریم ولی عضو فیفا نیست تیممون.
ای بابا.
و هم بمجی بر خودشون یه بازیای انجام میدن.
ان شاء اگه رفتن آمریکایی شدن.
یه چیز جالبم که من دیدم این که گرین مسابقات فوتبال باشگاهی برگزار میشه تو گرینلند و طول مدت زمان این مسابقات انگار یه هفته است فقط.
واقعا؟
آره.
واسه ده فصل یه هفته مسابقه بود.
چهار تا بازی میکنن، دلیلش هم میدونی چیه؟ چون همیشه یخ اونجا. زمینشون
یه هفته زمینه میزنه بیرون.
یه هفته گیرینه فقط. بقیه‌اش میشه پای.
یعنی یه هفته زمینه تو یخ میاد بیرون، سری میریزن بازیار میکنن.
بازی کنین، بزنین، اینا بعد تموم میشه میره.
ولی بازم فکر کنم کیفیت چمنشون از کیفیت چمنای ایران بهتره، نه؟
احتمالاً اون یه هفته
بهتره.
آره. یه چیز جالب دیگه هم که دیدم این که یک مسابقات چهار جانبه فوتسال قراره که تو همین اسفند ماه امسال برگزار بشه در برزیل.
آها، در برزیل.
بعد
قرار بود ایران باشه و برزیل و فرانسه و کلمبیا. بعد فرانسه و کلمبیا انصراف دادن، افغانستان اضافه شده و گرینلند. الله،
یعنی فوتسالشون اوکیه پس.
آها، حالا یه چیز جالب‌تر، بازیکنای فوتسالشون هم بازیکنای فوتبالشون هست.
یعنی دور هم سمیانه، حالا بعد هندبال هم بذارن همون دور،
یعنی که بریم یه هندبالی هم بزنیم.
من خیلی یاد مسابقه هایی میگم، دهه 8 مدرسه بود مثلا، میرفتی دو میدانی اونجا میدویدی، بعد میمدی این بار یه دست فوتبال میزدی، بعد اون بار میرفتی هندبال بازی کردی، بعد وسطش هم یه آشتشته میخوردی. مدل دور همیه تو گرینلند هم مثل ما.
بله،
وقت داریم برای ورزش یا متاسفانه ورزش
میتونیم داشته باشیم یا 10 ثانیه دیگه خدافظی کنیم؟ سریع تصمیم تو بگیر.
تصمیمم اینه که هیچی می‌خواستی کلی حرف داشتیم بزنیم،
نه دیگه بعد حرف بزنیم دیگه، نمیتونیم خدافظی کنیم،
معکوس حرف میزنیم.
الان خدمتت بگم 60 ثانیه وقت داریم،
60 ثانیه وقت داریم،
60 ثانیه صحبت کن.
خب این هفته دو تا بازی خوب تماشاگر پسند بود، بازیایی که برگزار شد. من دوست داشتم، من بازی سپاهان پرسپولیس دوست داشتم.
بله، من نتیجهش دوست نداشتم.
همین، من چون که چیزای میگن علاقه رنگی ندارم. بله، من به فوتبال هم. من به داور علاقه دارم تو فوتبال، و بازی قشنگی بود خدایش دیگه. حالا پرسپولیسیا از نتیجه طبیعتا دلخورن، ولی خب به هر حال بازی قشنگی بود و من داشتم نگاه میکردم که میگن سپاهان در عرض 60 روز 3 بار پرسپولیس رو برده.
بله، این چیزا چیه میگه آخر برنامه؟ کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و 60 روز دیگه.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید. یک کافه که توی اون